بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کفایه دو استاد حسین نسب 23 شهریور 95 صفحه 212.
چند تا واژه اصولی تمرین کنید، این استعمال و تطبیق یاد بگیرید. تمرین نکنید چه نمیاد. چند نفر تمرین کردن؟
حالا
نچسبه یا نچسبه اون بعدشه. اول باید بفهمید اون حرف رو، چون باید استقبال توی مایزهای علم و اصول و فقه بیشترین طرفدار داره. البته آقای تفاوتهایی باز ریزکات چند امامی رو میگن ممهد علم استقبال، آقای خویی آشار جواد رو فقط میگن استقبال، شهید سلی رو میگن عناصر مشترکه فقه استقبال. تا خود این استنباط یاد بفهم یعنی چی؟ کلی از این نظریات رو استنباط دور میزنه و اینم باید تمرین کنید. باید چند تا تمرین برای فردا هم که عرفه است، چی؟ برای سه شنبه انشالله حتما چند تا تمرین کنید و تو تمرین ممکنه اشکالاتی براتون پدید بیاد، اون اشکالات رو بیاید بپرسید. خب حالا سوالات رو بپرسید فعلا. دو به شما اول ماسی پرسید. علم لوازم حکم را
خب بعد مقدمات
چی یه بار دیگه؟ مثالش درست بود. حکم یا تکلیفی یا وضعی از مبادی احکامی است. تعریفش داره بخون.
میگه مقدماتی که از احکام شرعی بحث
می‌کنه. مقدماتی که از احکام درسته، غلط نیست.
از شما عام معترف شما
بود ما بهتره، چون هم حال حکم هم لوازم حکم هر دو میشن مبادی احکامی. مثلا این حکم تکلیفی وضعی این از لوازم حکم شرعیه. حال حکم مثل معذریت، منجزیت، معنای حجیت، اینا از حالات حکم. بله.
نه احساس
کنم
شما لوازم محمولی
نه لوازم حکم، حال حکم و لوازم حکم. حتی حکم محمول واقع میشه
نه حکم شرعیه یا
کلی حکم محمولی؟ مبادی احکامیه میخواد بنویسم ها شما نخواد مبادی احکامیه. حالا اونی که میخواد بنویسه تعریفش اینه: یا ما یکون البحث فی عن حال الحکم و لوازمه. این میشه تعریفش. که تا حکم محمول، حالا محمول هم کسی گفته باشه غلط میگه، حکم محمول واقع میشه در قضا. خودم گفتم حالا مرسوم اونم غلط نیست. تعریفیه: یا ما یکون البحث فی انا حال الحکم، یعنی معمول شما خواهی بگی، و لوازمه. این میشه تعریفش. پس چه از حال حکم؟ اون مثالی که گفتی درست بود، تکلیفی وضعی، اون موادی احکامی.
موادی احکامی رو بیارم، موادی احکام شرعی شما اهم میفرمایید.
موادی احکامی اهم، حالا یه وقت شما بخواهی راجع به احکام شرعی سخن بگی، خب موادی
احکامی
هر علمی موادی احکامی خودشو داره. مثل موادی تصوری تصدیقه چجوریه؟ حالا شما در راجع به استنباط و شرعی سخن بگید، خب مواد تصدیق خودشون. بعد یه نکته دیگه هم اون جلسه گفتم، حالا تاکید کنم بازم، مواد احکامی قسیم تصوری و تصدیقیه نیست. خواستید مراجعه کنید آقای خویی خوب توضیح داده اینجا رو. مواد احکامی داره خودشون یا تصوریان یا تصدیقیان. این معنی شما از حالات و حکم و لوازم، مثلا حکم وضعی چیست، حکم تکلیفی چیست، همین مثالی که گفتم، این میشه تصوری. اما حالا تصدیقیش
احکام
هم تضاد دارن یا ندارن، مثلا تضاد دارن یا ندارن، این میشه تصدیقیه. حالا تو اصولیش البته شما گفتید مبادی احکامی علم اصول که حکم شرعی جای دیگه هم داریم. بله برای مبادی احکامی ما یکون و بحث و فیان حال حکم و لوازمه، شیخ انصاری ادعا کرده اجتماع امر و نهی از مبادی احکامی علم اصول. البته مبادی احکامی خارج از مبادی تصوری و تصدیقیه نیست.
الان
اصلا
وجوب
و حرمت
میگه موضوع علم و اصول
هست؟ نه، خود وجوب و حرمت موضوع علم و اصول نیست. موضوع علم و اصول تحصیل الحجه علا وجوبه و حرمت و چیزهای دیگه است. تطبیق حجت بر وجوب و حرمت میشه فقه. اما چون شما میخواید تحصیل حجت بر وجوب و حرمت کنید یا تو فقه میخواید تطبیق حجت بر وجوب و حرمت کنید، خیلی وقتا از لوازم وجوب و حرمت و حالات مختلف وجوب و حرمت میتونید چیکار کنید؟ بحث کنید. اونا میشن مبادی تصدیقی. مبادی یک علم، اول کفایت میگفتم مبادی یک علم چه تصوری، چه تصدیقی، چه احکامی، اینا از سنخ مسائل اون علم نیستن. ولی با مسائل اون علم مرتبطن. مثلا اگه شما میاد راجع به اقسام وجوب یا اقسام حرمت سخن بگید، این که استنباط نیست. ولی من بعد تو استنباط میخوام زن ظهور رو تعیین کنم، میخوام بگم این وجوب تعییدیه یا تخییری، باش کار دارم. مثلا معنای خود وجوب تعییدی، وجوب تخییری، وجوب عینی، وجوب کفایی، اینا همه موادی احکامی هست. معلومه؟
من
که از حالات حکم سخن میگه دیگه و لوازم. سوال شما روشن شد؟ اون تعریفی که گفتی غلط نیست. اون تو هم ناقصه. نه بحث ما رو اصول بوده، فقط رو اصول تعریف کنه. ولی موادی احکامی فقط مال علم و اصول نیست. دیگه؟ اشکی سوال شما اشکال داشته بسید شما دوتا؟
اونی که شما گفتید این مسئله ها برای این که حصوله یا فرقه چیز می کنن به خاطر این دلیل که ما به جواده ترقیم داریم، موضوع دلیل که اصولی بودن و فرقی بودن نیستش که حالا مثلا ما
اونا که تو جواده تر استفاده می کنن، اونا میگن اون فعلی که در مرعا و منظر معصوم انجام می شود و معصوم هم رد نکرد تقلید، نه سب کن شیخ سب کن، تقلید در مسائل فقهیه بود
به عنوان مسائل فقهیه،
به عنوان فقه. بله بله فقه اون موقع هم بوده.
بعد از این دلیل شما لبیه، دلیل لبی که عنوان نه، مگه اینکه شما مثلا یه اجماعی دارید که اطلاق معقد اجماع دارید، ولی شما میگید اون فعلی که زمان معصوم بوده، عنوانش که قطعا فقه موضوع نیست که تا شما میگید مثلا اصولی که من دارم تعریف میکنم و نمیدونم تعریفش هم مثلا به قایت باشه بشی باشه،
تا این حرف چند تا تیکه داشت. یکی در دکتر اول که درستم بود دلیل لبی نصاب نداره، این درست. ولی خود جوابش هم گفتید، خیلی وقتا ما تو دلیل لبی قرینه داریم. حالا شما اجماعش رو گفتید که سیر است، مثلا اجماع قرینه خودش لبیه، لسان نداره. بوده بعض وقتا عباراتی که فقها دارن استفاده میکنن تو بیان اجماع، توش یه عبارت مشترک وجود داره که میشه معقد اجماع، از اونجا ما میتونیم تعبیر و تذبیر استفاده کنیم. و همین توی دلیل عقل هم هست، دلیل عقل لبیه، دلیل عقل نظری. و تا خیلی وقتا اون برهانی که شما باش دارید دلیل عقلتون میاری که براساس دارید قطع ادعا میکنی، خب اون خودش یک اقتضائاتی داره که باعث تزریق میشه، باعث تزریق میشه. مثلا میگی آقا فرض کنید یه الواده لاشانه، میگم چرا؟ میگی عقلی. میگه خب دلیلش چیه؟ میگه قاعده سنخیه. میگم خب سنخیت مال امور تکوینیه، علت مال تکوینیه، جایی که تکوینی نیست فایده نداره. این تزریق در اون دلیل عقل لازمه. توی سیره عقلا هم داریم، اگر ما قراری داشته باشیم که نشون بده اون رفتار عقلا در حوزه خاصی انجام می‌شده، اون تزریق رو برای ما اینجا می‌کنه. این راجع به سوال اولی که کبراش درست بود، تطبیقش درست بود. کبراش درست بود که دلیل عقلی لسان نداره، لبیه. و البته اون برام کبراش درست بود، خیلی از اون دلایل لبی ما یه خصوصیتی داریم، اما تطبیق درست نبود. چون اینجا استدلال به سیره عقلا است روی جوال باله و سیره عقلا در اون زمان خدمت شما عرض شد، ما قرار داریم که رجوع فقط در مورد افعال المکلفین بوده، یعنی احکام افعال المکلفین بوده، بحث استنباط نه. بله؟ بحث
لغوی اونها مراجعه نمی‌کردن؟
لغوی در امور شرعیه ما یک نمونه هم نداریم که مراجعه کرده باشه. اگه هست نشون بدید. اون چه که داریم، بله رجوع به قول لغوی داریم، منتها در معنای شعر. شعر رو می‌خواست معنا کنه از اون پرسه. اما اینکه در تعیین من، یا مثلا فرض کنید رجوع به اهل لغت، اینم دارید. ابن عباس می‌خواست اون فطرت واس معنا بکنه فطرت را، بعد این عربه چهار که کم با انا الذی فطرت ها دعواشو می‌کردن، فهمید فطره مال خلقت اولیه است، آفرینش اولیه است. این رجوع به اهل لغت، رجوع به لغوی، این رجوع به کسی که عالم علم لغت، یعنی جاهل به لغت مراجعه کنه به عالم لغت. و اتفاقا به قول مرحوم امام با وجود اینکه لغوی اون موقع بودند، چون کتاب اول لغت کتاب خلیل دیگه، خلیل دوره امام سجاد، این از دوره امام سجاد تا پایان قرن سوم ما لغوی داریم. و حتی رجوع به این لغوی در مسائلی مثل اشعار عرب و اینها هم داریم، نقل شده که مثلا اون شعر چی اون موقع اصلا معنا کنن، بعد نظام شد و کتاب عین خلیل آوردن، اینو مدرس افغانی نقل کرده. ولی در مسائل شرعیه ما یه مورد هم نداریم که مثلا در تعیین موضوع الله یک آیه موضوع الله یا یک روایت برن سراغ لغوی بگم ما جاهل به علم لغتی، تو عالم به علم لغتی، لغوی یعنی علم لغت ها، یعنی اهل لسان، اون میشه تبادر اهل لسان. یه مورد هم نداریم. مثلا تو قول لغوی هم همین رو بگیم، فقط اونایی که ارتکاز رو کافی میدونن رجوع به قول لغوی را هم قبول میکنن به قول حجت، ولی اونایی که ارتکاز را کافی نمیدانن مثل مرحوم امام، مثل اکثر، قول لغوی را از با سیره حجت نمیکنن دیگه، با اینکه ارتکازش بوده فعلش نبوده در امور شرعی. اگه شما پیدا کنید بگو نشون بدید، خیلی ممنون میشه، به درد کار ما هم میخورید. ما خیلی سن لغوی رو حجت بدیم، خیلی کارو راحت تر میشه. بخوا تا حالا نتونستید به حجتش برسید.
ملکش اگه خبرویت بدیم،
خبرویت امضا نشدی؟
نه خب
در دلیل
خود حضرات یک کلمه میگن بعد خود میپرسه
اونیان چی؟ رجوع به اهل لسانه نه به عالم علم لغت.
یه نفر
چی؟
یعنی یه نفر اهل لسان نمیره
من لزومی نداره، مخصوصا که علل اقوا در موضوعات تکثر در شهادت هم لازم نیست. بعد فرقش چی؟ حالا اینو میخواست بگید چه فرق میکنه؟ خب این لغت میدونه فرقش اینه که علم لغت میشه حدسی، چون علم دیگه، علم بر اساس قواعد و فرمولا حرکت میکنه، اشتباهشو در نظر میگیره، هم خانواده‌اشو در میاره، مقایسه میکنه، به یه نکته میرسه. اما اونی که شما رجوع میکنی به اهل لسان میشه اخبار عن حسه، و بین اینها ملازمه نیست که اخبار عن حسن رو ما قبول بکنیم، اخبار عن حسن رو نپذیریم. این از این متأکد این اخبار عن حسن رو از یه نفر بپذیریم یا دو نفر بحثی است. مشهور معتقدند در موضوعات ما دو نفر می‌خوایم الا ما خرج به دلیل، ولی لذا اینجا می‌گن دو تا، ولی ادله وجود داره که در بحث موضوعات خبر واحد ادله حجتش اطلاق داره، موضوعات رو هم میگیره. مثلا اونجایی که اخبار عن حسن باشه یک نفر هم علی الاقوا کافی است. خواستید مراجعه کنید همین بحث خبر واحد که ادله حجت اطلاق دارن یا ندارن، دروس و فی مواسم دروس های تبریزی میتونید ببینید. تو که با هم که رسید به بحث این شما خواهید بود، بنابراین رجوع به اهل لسان، مثلا شما عرب نیستید مراجعه کنید به یه عربی، یا عرب فصیح نیستی مراجعه کنی عرب فصیح. این غیر از رجوع به قول لغوی است. شیخ رجوع به قول لغوی اخبار هم حدثه علمیه. اون لغوی ممکن اصلا خودش عرب نباشه، موارد استعمال رو بررسی کرده، علم لغت هم داشته داره معلوم. توی بحث حالا قضیه ما هم که بحث چیز بود سمره که میگفتن، اینا میگفتن که ما به اصطلاح اوجی که در سیره متشابه داری داشتیم و ثابته رجوع است در احکام افعال مکلفی. دقت میکنی شیخ که احکام افعال مکلفی مال فقه نداشتیم رجوع برای در استنباط، اینو نداشتیم و لذا نمیتونیم این رو امضا بکنیم در رسول، مثلا این تقال در فقه قال بودن در رسول قائل نبودن. این هم فهمیدی؟ یه نکته اینجا هست، شما خود این رو میگفتیم که خب فقه اون موقع بوده، چرا ربطی فقه الان داره؟ ما باید بینیم ذات و جوهر فقه اون موقع با ذات و جوهر فقه امروز جوهرش متفاوت شده یا نشده، و چون معتقد اون ذات و جوهر تغییر نکرده ولی خیلی چیز عوض شده، ولی جوهری ازش همونه، قایتش همون قایته، موضوعش همون موضوعه، روشش همون روشه، ولی ریزکاری ها خب عوض شده طبیعی. این لذا اون سیره کافیست الان برای اثبات امروز کافی. حال شد؟ ده این حالا اجماعی نیست، ولی اینا که باینن اینجور میگه.
یه قید فهمونی معصوم احتمال تأثیر هم بده؟
بله، چون باینن نهی از منکر رو معصوم واجب نیست. یا شما از باید نهی از منکر میخواید بگید بگید عدم و رد کاشف از امضا، یا از باید نهی از منکر باید باشه، یا از باید ارشاد جاهل باید باشه دیگه. هر کنون شروط خودشو داره. اگر از باید نهی از منکر باشه، باید شرایط نهی از منکر باشه که یکیش احتمال تأثیره، درسته؟
همونی که مثلا روایتش رو بعداً به بقیه ها برسه
اون میشه ارشاد جاهل. ارشاد جاهل هم در جای لازمه که اولا شبه حکمیه باشه، موضوعیه نباشه، یا اگه موضوعیت از موضوعات مهمه باشه، ثانیاً اتمام حجت با دلیل دیگه نشده باشه. اگر عموم قرآنی یا اطلاق روایی در اختیار مخاطب هست یا میتونه ازش که میتونه ازش استفاده کنه ولی توجه نکرده باشه، اینجا بر امام لازم نیست که ارشاد کند اون را که به بعدی ها برسه، چون عموم آیه یا روایت هستش. متوجه چی میگم؟
مثلا فرض اینکه غافل هست،
خب غافل باشه ایشون
باشه، چرا
چه واجب نباشه؟ نه سوال ایشون آقا جون، غافل که یه حرف دیگه است، غافل که اون ادله مثل لاتوات و اینا میاد جلو و اینکه غافل این قفلتش حکم نداره مگر اینکه به سوء اختیاره باشه. سوال ایشون بود خب این حالش نیست، عمل نمی کنه، به این بگیم که برای آیندگان نقل کنه، اشکالی بود دیگه. گفتم بود ارشاد جاهله، ارشاد جاهل وقتی وجود داره که حجت از راه دیگری تمام بگم نشود، ولی اگر از راه دیگری تمام شده عموم قرآنی هست، اطلاع قرآنی هست، ولی اون آقا توجه نکرده باشه یا نخواد عمل بکنه، اینجا بر امام لازم نیست بود تذکر بده. اگر هم داد تفضلیست، تکلیف نبوده. دقت کردید؟ اما راجب قافل که شما گفتید،
نه قافل. نه قافل نمیگم، چون
لازم
نیست، اما یک عموم قرآنی هست.
حالا این واسه تو رسائل هم میشد، حالا باشه کفای جلد دو که رسیدی که قافل هیچ وقت تکلیف نداره.
میدونم تکلیف نداره، امام چون هم از این حقوق در حقش منجز کنه. الان این نمیدونه که عموم قرآنی هم داشت قومت این برمیان.
نه قافل به یه دیگه هست،
قافل به اینکه اون نه قافل نسبت به چیز، قافل نسبت به اینکه این حکم ازش این برداشت بشه. مثلا از اون آیه
قافل و جاهل و جاهل متعادل استفاده می‌کنه. باشه، این جهل حکمی داره. خب این جهل حکمی داره، دو حالت داره، یا مثلا به این جهلش معذوره یا معذور نیست. اگر معذوره بر امام لازم نیست دخالت.
شما
چی؟
معمولا تو ارشاد جاهل که میگم واجبه، خیلی میگن که الان بر کسی که معذور هم باشه شما وظیفتون ارشادش کنید.
نه هیچ وظیفه‌ای نداره، مگر در موضوعات مهمه،
نه تو احکام
یا از بین رفتن شریعت امام ثانوی بیاد و الا چیز نه، اون داره حجت رسیده و وظیفش رو عمل میکنه. البته اینو بخواید مبنای بحث کنیم باید به یه جایی برسیم، باید اونجا اشاره کنم به بحث ادله لزوم ارشاد جاهل تا این حل بشه که اصلا ارشاد جاهل چرا میگیم واجبه. اون ادله که معلوم بشه این ساعت شما حل میشه. اون ادله ارشاد جاهلی که حالا حداقل گروه زیادی قائلا جلوگیری از بین رفتن شریعت، از بین رفتن شریعت، یا اون مقام فحصه که قبل از شباهت حکمی واجبه، این دوتاست. و در صورتی که اون در حد وسط خودش فحص کرده و یه اطمینانی رسیده و از اون طرف هم خدمت شما رو دیده حجت برش تمام شده، اطمینان داره، و از طرف دیگر هم اندراس شریعت پیش نیاد بر اون معصومی اون کسی که حکم دارد، واجب نیست که به این بگوید تو در استنباط دوچار خطا شده ای، بیا بنشین تمام خطایت را برطرف کنه. او میتونه سلام و مصلحت کنه. لذا وقتی حسن بن علی بن وشا به امام رضا گفت حقا علینا، گفتن یه پارسالن بگید اندس علکو، آیا وظیفه ماست که وقتی نمیدانیم از شما سوال کنیم؟ امام رضا گفت نه، حق با علکه وظیفه است، چون شما فحص باید میکنید، یکی از فحصان فحص از خود معصوم منم کردم کنارتون، پس وظیفه رو که سوال کنید. و گفت حقا علیکم، یعنی همون جایی که بر من سوال واجبه، تو شاهد موضوعی که سوال واجب نیست، در حکمی هست که سوال واجب از ما بود، همون جایی که بر من واجبه حقا علیکم ان تجیبونا، آیا بر شما واجب است که به من جواب بدید؟ امام رضا گفت لا، این شئنا عجبنا و این شئنا همسکنا.
تقیه است، فضای تقیه،
تقیه خلاف ظهورشه، ولو البته مخالفین و این حرف میزنن و این روایت رو حمله بر تقیه میکنه، ولی تقیه خلاف ظاهری.
خب از کنم حضرت دارن ناظر به اون سوال میکنن که انشعنا که تقیه بود عنوان سالبی،
از کجا میدونی تقیه بود عنوان سالبی؟ شاید ما یعنی هم ظهورش میدونی، یعنی ما وظیفه نداریم، خواستیم میگیم نخواستیم نمیگیم، اینه دیگه. ولی البته خب بزرگانی هم هستن که اون برم آدم های کوچیکی نیستن، اونا بزرگانی هستن که اون مبنای ارتکاز رو قائلن، وقتی این روایت رو اینا بهشون نقد میکنن اونا میان بگن این روایت رو هم میکنیم بر تقیه و اینها، ولی این هم تو کت ما نرفت. خود ظاهرش رو میگیریم، بچه نه رو هم ظهورش رو میگیریم و اون مبنای مشهور با این ظهور سازگاره، یعنی در جاهایی که شما هر جا بر شما سوال واجب بود بر من جواب واجب نیست، در کل شما تو حکمیه بر ما فرض واجبه و سوال از امام واجبه، ولی بر امام جواب لازم نیست. خب دور شدیم، این سوالا برای شما نبود، اینا ناشیات اون شما نرفته بود استنباط و تطبیق و تحقیق کنید، الا الان باید سوالا استنباط و تطبیق بود. درست
نمونه استنباط
چی؟ چرا خود از
خیلی سوالات هم یا استنباط یا تطبیق،
ولی چون سوالاتون مهم بود و بعد بحث سیرم با تو کفای جای مشخصی نداریم که مثلا بگیم حالا فلان جا بحثش کنیم، دیده بود که حیفه گفته داشت.
مثلا امضای معصوم نسبت به خصوص مورده یا نسبت به ارتکاز و مقدریه؟
با بگیم خصوص مورده در حد ظهور، ارتکاز اثبات نمیشه. به خاطر که اون مقدار که وظیفه داشت این مورد بود، بیش از این که وظیفه نداشت.
وقتی ولو نسبت به مورد باشه سیره عامه،
سیره رو امضا کرده، ارتکاز که تایید نکرده. اما الان من دارم میرم تو خیابون، یه نفری افتاده، یکی میره دستشو میگیره، درسته؟ اما منشه این که میره دستشو میگیره این که این هم محلش بوده، ارتکازش این بوده. آیا و من لازم است برم بهش بگم فلانی این کار درسته ولی منشه این غلطه، بیا منشه رو تصحیح کنم؟ تو هر مسلمانی رو باید بگیری چون این وظیفه دارم. بله یه وقت اندراز و شریعت فلان اون رو حرفا دیگه است، چون این وظیفه ندارم، امام نداشته. حالا تفضل بکنه حرف دیگری است، تفضل چیز دیگه است. اما اونی که میشد به عنوان وظیفه شمرد به این حد نمیرسه. خب من بعد سوالای استعمال و تطبیق رو می‌پرسید، رفتی جای دیگه. ولی سوالاتون هم مهم بود هم جالب، ولی مال این بحثه. مثلا
مسئله شرعی اشتباه
بگذاریم، بگذاریم شیخ، بگذاریم بحث اشتباه.
درس شرعی نمیشه دیگه، نمیخواد بریم جامعه.
اون چیز دیگه است، اون الغاء المفسده است.
چه مفسده؟
چرا دیگه؟ شما اگر بذارید بگم، اگر شما مجت بذارید یک حرف دم بزنید.
حالا
اینا میخوام برم
مسئله
گوش بده. شما اگر مجتهد باشید، نه فتوای مجتهد نه کنید. اگر فتوای مجتهد نه کنید اشتباه میگی و بگید درست کنید. اما اگر مجتهد بودی استنباط کردی فتوای دی، طبق استنباط خودت هم واقعا همون بود، همون گفتی، بعد فهمیدی اشتباه بود، چی میگن؟ لازمه نشون اعلام کنی؟ میگن نه، نه میگن نه. مگه جایی که عنوان ثانوی بیاد، مثل مثلا فرض کنید مفسده کثیره ای باشه یا همسان، ولی علل هر قاعدت اولی میگن لازم. فرقش چیه؟ چرا وقتی شما از فتوای دیگر رو نقل میکنی اشتباه میگی باید بری درست کنید، ولی وقتی که فتوای خودتو داری میگی و همون موقع هم همین بوده ولی بعدا میدنید که فتوای قبلی اشتباه بوده تصمیم میخواد دقت میکنید اینا فکر کنید؟ این نشون بده ارشاد جان به اون یعنی این دیگه یه چیزی نیست که بگم اختلافی، اون قبلی اختلافی بود که ارتکاز، این دیگه خوب نشون میده که این تصویر شما از ارشاد جاهل به این معنی گسته گرفتی اینطوری نیست. کسی که از شما سوال میکنه حجت میخواد، شما باید اخبار از حجت شرعی بکنید. اونجایی که خودت مجتهد شدی تو میگی این حجت شرعی است، ولی شما از این حجت برگشتی، ولی اون که خبر نداره و اون حجت قبلی داره عمل میکنه و معذوره، بر شما اعلام لازم است. اما اونجایی که شما میخوای اخبار کنی از حجت، حجت قول خودت نیست، قول دیگریه، بعد چیز اجتماعی نهد میکنی، در حقیقت داری الگاه میکنی به مخاطب رو بگم
مفسده
تو ناقل حجتی، حجت نیستی.
اگه اون نفهمم حجت داره
شما وظیفه شما رو امسال میکن، شما خود قولت حجت نبود، نقل حجت بود و در این نقل خطا کردی و بری تصحیح.
باشه اون منظور شما منظور نیستی، باشه اون که
شما رو میگم اون که نمیخواد دوباره شما نفسید خب بگذاریم، باشه این بحث جا خودش ولو بحثای مهم نیست ولی جای خودش. اما حالا ادامه بحث چی؟
جاش
بده، جاش باید یه جایی باشه که فضای بحث سیره باشه، مثلا ذیل بحث خبر واحد، که اونجا که مثلا شیخ آخوند دیگر هم بیان رو سیره بحث میکنن، اونجا بیان رو این بحث ها متمرکز بشین. اینجا الان بحثی نیست، اینجا فقط سر این بود استنباط تطبیق ثمرش چی بوده، اینا که قائل بودن جواز تبلیغ، ریشه این ثمره چی بوده، همون بحثی که گفتم، گفتم در فقه امضا داریم، در اصول جای دیگه امضا، کلی رجوع جاهل و عالم امضا نشدیم به علل اطلاق. اما ادامه بحث، یه بحثی دیگه که این اجتماع هم رو نه که حالا شد اصولی دیگه، چون در قایت علم اصول که چی بود بگید استنباط و دخیله، به خاطر اینکه شما اون چی که در اجتماع نه قائل میشید چه جوازی چه امتناعی، شما را مستقیما با که فعل مکلف نمی‌رساده، با فعل مکلف رابطه کلی و فرد بگید نداره. شما باید اینو باید توی قاعده دیگری قرار بدید، یه چیزی بهش اضافه کنید، مثل دلالت نهی بر فساد، مثل مثلا اون قاعده معروف باب اجزا که تطابق معتیون به ما معروفون به مستلزم اجزا است، اینو باید اضافه کنید تا به حکم شرعی برسید. پس بحث اجتماعی میشه استنباطی، وقتی استنباطی شد میشه اصول. حالا اصول بخشای مختلفی داره، یه بخشش مباحث الفاظ، یه بخشش ملازمات عقلیه است. این جزء کدوماست؟ خب به چه درد میخوره مباحث الفاظ باشه یا ملازمات عقلیه؟ ما جفتش کرد بخونیم چه وهم میکنی کجا باشه؟ ها؟
شاید مبانی فرق بکنه، مثلا شاید اگر ما قاعد بشیم تو بحث الفاظ دقت عقلی نباید بشه تفاهم
شایدی نیست، بحث الفاظ اختلافی هم نیست، صغریات اصالت و ظهور، ظهور هم امر عرفی.
نه تطبیقش منظورم
تطبیق مال فقه، ما تو اصول مال تطبیقات نمیشیم، تطبیق کار فقه. مثلا الان هم که بحثمون به تطبیق کشیم من دیگه ادامه ندادم دیگه، حالا واسه اون کبرا تو سرتون جا بیفته که
ولی تو بحث عقلی
تطبیق کار فقه. ولی اون نکته ای گفتی درسته، مباحث الفاظ صغریات اساس ظهوره و ظهور امر عرفیه، اما مباحث ملازمات عقلی حجهشون از ظهور نمیگیرن، از قطع میگیرن، بنابراین بحثشون بحث عقلیه. هر احتمالی که بتواند قطع را کله پا بکنن اون ملازمه عقلیه را بگید خراب میدونید، ولی هر احتمال خلافی ظهور را از بین بگید نمیداره. بنابراین رویه بحث تو مباحث الفاظ با رویه بحث در ملازمات عقلی متفاوته. اینجا ما این را هم متوجه بشید، حالا وسط دعوای درخم تنمید که این که گفتن که کسانی که کلن عرفی فکر کنن تو اصول موفق نیستن و کسانی که کلن دقیق فکر کنن اونو هم تو اصول موفق نیستن، این بچه چیه؟ چون ما تو اصول یه سری مباحثه بگید عرفی داریم، یه سری مباحث دقیق داریم، اون دقیق ها باید دقیق بحث بشه، عرفی ها باید عرفی بحث بشه. کسی میتواند در اصول موفق باشه و اصولی قهار باشه که به تعبیر امام هم بحث های عرفی را بشناسد هم بحث های دقیقی را بشناسد، بعد اینجا هم استفاده کنه. آره، یعنی جایی که عرفی عرفی بحث کنه، جایی که دقیقی دقیقی بحث کنه. یعنی که از من پرسید فلسفه سخت‌تره یا اصول یا فقه، اصول فقه پرسید، گفتم فقه یه چی اصول فقه از فلسفه سخت‌تره، گفت چرا؟ گفتم فلسفه بس عقلی، شما بس برهانی عقلی از اول تا آخر شد، اما شما تو اصول یه جا عقلیه یه جا عرفیه، بعد فقه میاد نه تطبیق حجج میشه، حجج که جای مختلف تحصیل شده دیگه خیلی سخت. مثلا رجال یه مدله، ادبیات یه جور دیگه است، اصول یه جور دیگه است، بعد شما همه اینا رو باید توی فقه تطبیق بدید که آخر کار فقیه، هر کدوم سبک خودشو داره. مثلا کسی میتونه فقیه قدری بشه، حالا فقیه که میشه ولی فقیه قدری بشه که این خصوصیات و ظرافت جاهای مختلف را بداند و بتواند درست هم سر جای خودش استفاده کنه. لذا این که بحث از مباحث الفاظی از ملازمات عقلیه است فقط مال بحث شما نیست، جای دیگه هم هست. ریشه بحث اینه که روش بحث در این دوتا متفاوته. ما در مباحث الفاظ به دنبال صغریات اصالت و ظهور هستیم و ظهور امر بگید عرفی است، اما تو ملازمات عقلیه بحث ظهور نیست اصلا، اونجا بحث قطع غیر مستقلات عقلیه، کبراش باید قطعی باشه، لذا یه احتمال خلاف خراب بشه. این ثمره این بحث که چرا جای مختلف بحث میکنن که از مباحث الفاظی از مباحث عقلی است. اما حالا طبق توضیحی که دادی و خوندی خودتون باید بگید دیگه، اجتماع رای از نظر آخود مباحث الفاظی یا مباحث عقلی است؟ مباحث عقلی است، این از مباحث عقلی است، یعنی ما از ملازمه داریم بحث میکنیم. به همین جهت هر احتمالی که بتونه اون قطع را خراب بکنه اینجا به درد میخوره توی بحث همین استدلال‌های اجتماعی امتناع کمو که خواهیم دید. اینجا که بحث عرفی نیست، بیم آن ظهور عرفی چگونه است، این از قبل معلوم میشه.
از کلش در
از این که ما بحث اون سر چی گفتیم، چرا گفتیم اجتماع اصولیه؟ گفتیم چون بحث سر اینه که این امر و نه یعنی بذار کامل شروع کنم، بحث سر این بود که اجتماع عاملی گفتیم چیه؟ محال به خاطر تضاد به لحاظ مبادی و منطق، اجتماع معمولی ممکنه، اجتماع موردی که شیء واحد ذو عنوانینه ملحق به اجتماع عاملی میشه که اگه این باشه قطعا محاله، یا ملحق به اجتماع معمولی میشه که اگه این باشه ممکنه. خب این بحث عقلیه، ما از ظهورات الفاظ سخن نمیگیم، داریم اون منظور عقلی تضاد به لحاظ مبادی و تضاد به لحاظ بگید منتها با معنی به دو عنوان شدن برطرف میشود یا بگید
نمیشه
واسه اون دست. بگیم عرفن یست و که این آقا اسیانگره این بسه.
میرسیم حالا یکی یکی. کسانی که مقابل مای آخوند بودند و این رو مباحث الفاظ تلقی کردند، دو تا شاهد آوردند برای حدشون. یک گفتن آقایون در این بحث گفتن اجتماع امرونه. خب امرونه لفظی اگه میخواستم عقلی بگم بودن اجتماع الوجوب ول حرمه. این که گفتن امرونه پس بلو میشه بحثشون بحث لفظی بوده. اینو فهمیدی؟ شما جای آخوند چی جواب میدید؟
بس فرمشیم ما
اصلا به لفظ خواهی نداره بلا که بحث باید دید. درسته که عنوان گذاشتن امر و نهی، ولی توی این بحث چه کار کردن؟ آیا اومد روی این بحث کردن که مثلا اگر این معنونی به دو عنوان شد آیا این تعدد عنوان باعث تعدد متعلق امر و نهی بگید میشود؟ حالا یا به این حساب که همه متعلق عنوانن یا به این حساب که تعدد عنوان موجب تعدد معنون شده یا این تعدد عناوین باعث تعدد متعلق بگید نمیشه. بحث رو این بردن دیگه، درسته آقا جان؟ خب وقتی بحث رو تو این فضا بردن این بحث دیگه اختصاص به امر لفظی یا نهی لفظی پیدا نمی کنی. بعد چی شد؟ بنابراین خیلی راحت میشه گفت که احتمال داره اصلا امر و نهی از باب تقلید باشه، چون غالبا وجوب و حرمت ها با دلیل لفظی هست. حتی گفتم اینو پارسال به اشاره کردم که گروهی مثل آقای خویدا معتقدن که مستقلات عقلیه در فقه کاربردی ندارن. آخوند اینا مسلکشون این نیست، آخوند، شیخ، امام، اینا معتقدن غالبا با دلیل لفظی است، اما اونطور نیست که هیچ جا نباشن. حالا اگه چون امر و نهی چون وجوب و تحریم غالبا با دلیل لفظی فهمیده میشه از این تحریم کردن، ولی ملاک بحثشون اهم چون ملاک بحث الحاق به اجتماع عاملی و موردیست. این یه بحث این روشنه. اشکال دومی که کردن برای اینکه لفظی باشم نکته است که آقا گفت که ما در اینجا افرادی رو داریم مثل مقدس اردبیلی که این بحث رو مطرح کردن، بعد قائل شدن به اینکه عقلا ممکن است عرفا ممتنع است. اگه این بحث هیچ کاری با ظهورات عرفی بگید نداره. ممتنع عرفی یعنی چی؟ پای عرف رو برای چی وسط کشیدید؟ مثل آقا که میگه کسی میگه عرفن آسیه، خب پای عرف وسط کشته شده. مرحوم آخوند جواب میده میگه درست کلمه عرف در عبارت مقدس آمده، ولی عبارت مقدس اردبیلی دو جور تفسیر شده. حالا خود کامل تر بگم که هر کدوم از این دو تفسیر را بگیرید باز نشون میده که این بحث از مباحث الفاظ. اون تفسیر اول که به نظر هم درست تر میاد، حالا شما هم بعداً مراجعه کنید، حالا به عبارت مجموع فائت و البرهان ببینید چی استثنا بود، به نظر ما ببینید همین درسته. ببینید بحث شما هم سر این بود که این شیء واحد وقتی ذو عنوان شد این تعدد عناوین باعث تعدد متعلق می شود یا نمی شود. کسی میتونه بگه واسه تعدد متعلق می شود که یا متعلق عمو نه را چی بگیره؟ همون عنوان بگیره، یا اگه معنون بگیره تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانن. مقدس اردبیلی تو اونجا میگه اینجوری میگه، حالا درست سوال شما میگه به دقت عقلیه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، ولی با نگاه عرفی معنون واحد است. این حرفی یعنی عرفی که نگاه میکنید معنون واحده، عقلی که نگاه میکنید متعدده. این منشأ حرفشه. لذا گفته چون با دقت عقلی با تعدد عنوان معنون متعدد میشه پس عقلا باید بگیم چیه؟ جایزه. اما با دقت عرفی چون متعدد نمیشه پس عرفا باید بگیم ممتنع. بعد خودش بحث رو ادامه داده و اتفاقا گفته اینجا جای دقت عقلی است نه ظهور عرفی، و در نهایت جواز رو انتخاب کرده که این بچه پس پناهی معلوم میشه که من پای عرف که آورده وسط منظور این نیست که یعنی این بحث عرفی است یا بحث مباحث الفاظ. این یه تفسیر. اینو فهمید تفسیر اول از مقدس رو؟ خلاصش این که چون بحث به این کشتیم شد که تعدد عنوان باعث تعدد متعلق می شود یا چه می شود، خب این دو جور میتونن بگن تعدد، یکی بگن تعدد به عنوان خورده، یکی بگن معنون خورده، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. مرحوم مقدس عبیری گفته به دقت العقلیه تعدد عنوان باعث تعدد معنی، ولی با دقت عرفی تعدد عنوان موجب تعدد معنی نیست. بعد گفته چون این بحث عقلیست غالب جواز هم شدیم در نهایت. خب پس این تفسیر اول از کلام مقدس عبیری که طبقه این تفسیر پر واضحه که هیچ ربطی نداره به که این بحث از مباحث الفاظه، بلکه تا انتخاب جواز در پایان بحث نشون میده که او هم بخش از ملازمات عقلیه میدونسته که جای دقت نیست. این یه تفسیر. یه تفسیر دومی هم از عبارت مقدس اردبیلی هست که حالا آخوند قبول نمی کنه ولی برای بعضی قائل هم که مقدس اردبیلی میخواسته بگه اجتماع امرونه عقلا ممکنه ولی در شریعت واقع نشده و اون مواردی که دیگران برای اجتماع نهی مثال زدن مثل صلات و قصد واقعا مثال اجتماع نهی نیستن که الان به جای خوش که رسیدیم وقت توضیح خواهم داد. روی این حساب گفته این اون که میگه عقلا ممکنه به لحاظ امکان بحثه، اون که میگه عرفا ممتنه به لحاظ وقوع بحثه، که اگر این تفسیر هم باشه باز ربط به مباحث الفاظ بگیر ندارد. لذا این دوتا شاهدی که آوردن، یکی اون بحثه، یکی این بحث همین کلام مقدس اردبیلی و یکی هم استفاده از امر و نهی در عنوان مسئله، هیچ کدوم دراب نمی کنن. به نظر میرسه اجتماع نهی بحث از ملازمات عقلیه است و بحث است که حجتش دار مدار قطع است و من هر چیزی که بتواند قطع را خراب بکنه تو بحث اجتماع نهی در بحث جواز و امتناعشان اثر داره. من میخواد ظهور باشه میخواد روشن آقا این فرمایش آخر. حالا دیگه اینجا بحثایی که قبلا هم اشاره کردن بعضی ها موافق نیستن، هستن را تنوزن که میگن که آقا تمام این بحثا باید عرفی بحث میشه، بعضی دیگه میگن باید همش عقلی بحث میشه. اینا اقلیت هم قبلا هم اقلیت بودن، هنوز هم اقلیت هم بودن، همیشه هم بودن. ولی قول مشهور که آخوند و شیخ و اینا هم هستن و میگن اینه، جاهایی مثل مباحث الفاظ پای عرفی است، ظهورات جایی مثل ملازمات عقلی بحث دقیق و عقلی است. بخونیم اینو. عرابه ان المساله عقلیتون، ثمره بحثو گفتم که چرا جای مختلف بحث بوده که از ملازمات یا از مباحث الفاظه، این به خاطر تفاوت روش بحث. حالا ان المشهور، ان الجمهور، حالا گروه های اقلیتی از دو طرف مخالفن، مثلا مرسه آشمان و سیدا مخالف دارن، همشون نه ولی عده‌شون مخالفن، از اون برم مدرسه ناهیلینا باز یه گروهشون مخالف هم بگیر همش عرفیه، ولی خب هم مدرسه آغازی ها، هم مدرسه قومی ها، هم باز یه گروه های در مدرسه ناهیلی و یه گروه های در مدرسه اصفهانی، اینا اینا میگن. قول مشهور همینه که عرض کرد. همانا شنچوین است به تحقیق ظاهر شد از لابلای اون چی که ذکر کردید بازکنها چی بود؟ فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با بحث دلالت نهی بر حساب معلوم شد که این مسئله عقلی است. یعنی ما از ملازمه در این بحث می‌کنیم. اون بیانی که بهتون گفتم این بود که بحث در حقیقت اجتماع نهی بحث صغروی یا کبروی، صغروی است. اون کبرای استعال اجتماع عاملی و امکان اجتماع معمولی به خاطر اون تضاد مبادی و منتها اون همه قبول دارن. بحثی که این معنونه به دو عنوان شدن او را از تحت عاملی خارج میکنه، اون محصول رو هم میکنه یا نه، دیگه اختصاصی نداره نزاع در جواز اجتماع و امتناع در این مسئله به اون جایی که ایجاب و تحریم به لفظ میشه. چه فهم میکنیم؟ بالاخره وجوب از مصلحت غالبه برمیخیزه، تحریم از مفسده غالبه. حالا میخواد این وجوب از آیه باشه، میخواد از روایت باشه، میخواد از اجماع باشه، حتی از عقل باشه، تفاوتی نداره. روشن؟ خب کما از اینجا این کما اشاره میکنه به قرینه اولی که طرفداران مباحث الفاظ اقامه کردن. اونایی که بودن اجتماع اون از مباحث الفاظ دو تا قرینه داشتن دیگه. قرینه اولشون چی بود؟ واژه امونه. این به اون اشاره میکنه. کما ربما یوهم و چیرا اختصاص نزا به لفظ، ربما یوهم و اختصاص نزا به لفظ را تعبیر به امر و نهی که امر و نهی ظهور دارند در طلب بین او این هست تو قرآن نبوس الا اینکه انه یعنی چی؟ این تعبیر، این تعبیر میتونه به خاطر این باشه که دلالت بر ایجاب و تحریم غالبا با کیه؟ همرو نهیه علیه ما ایجاب و تحریم به ما بوده کما او معظم بودی اگر این درسته منطقه به قول مرحوم امام خمینی به آشمان بسید یه نکته دیگه هم آنجا میگفت که اصلا چرا این تحریم رو میگیم؟ چون اونجا که منات بحث با بسیده یه امر عقلیست، منات بحثیه که اون تضاد به لحاظ مبادی و منتها با تعدد عنوان حل میشود یا حل نمیشود دیگه، این یه امر عقلیست و چون این جوریست حالا اگر امر و نهی هم گفتن میتونه از باب غلبه باشه. درست آقا؟ این مبنا هم که عرض کردم آخوندین ها قبول ندارن که کل وجوب ها و تحریم های فقهی، اکثر قبول ندارن لزوما از آیه یا روایت یا اجماعی هم که کاشف از روایته در میاد و عقل و اینا کاری در فقه نیستن. نه غالبا البته همینطوره ولی کلیت رو قائل نیستن. این از و صحاب البعض اشاره است به اون قرینه دومی که خدمت شما عرض شد که اینا میارن برای چی؟ لفظی بودن بحث اشتباه بودن. قرینه دوم چیه؟ و صحاب البعض، این بعض که مقدس اردبیلی است دیگه، ما اصلا یک کتاب فقهی داره به نام مجمع الفوائد و البرهان، بعد دیگه کل بعد موانعی که به مقدس زدن از رجال اصول و اینا همه از همون جاست، این از لابلای استدلالایی که می کنه است توی یادم نیست جلد چندم
جامورواتو
که داره اونقدی از توش در نمیاد جامورواتو، بله داره خود جامورواتو اونقدی از توش در نمیاد، شما بعدا کار کنید خودتون متوجه میشید. جلد دوه صفحه شما داره بشه خودی حالا پاورقی شما رو من بشه اطمینان ندارم خودتون میتونید چک کنید، ولی اینه که خدا نوشتم جلد دوه. هر صورت که و ذهاب محقق اردبیلی به جواز عقلن و امتناع عرفن، این قرینه دومیست که بودن اگر این بحث عرفی نیست، بحث لفظیست، اصلا اسم عرف برای چی مقدس اردبیلی آورده؟ این لیس به معنا دلالت لفظ که بشه از مباحث الفاظ منظور نیست، بلکه با این ادعاست که اون شیء واحد، کی واحده؟ عنوان یا معنون؟ معنون واحده دیگه تو اجتماع معمولی، اون معنون واحد با نظر دقیق عقلی دو تا می شود، یعنی تعدد عنوان عقلا موجب تعدد معنون می شود و انهو یعنی کی؟ اون واحده با نظر مسامحه عرفی واحد اون زوجهین حساب می شود، یعنی عرفاً تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. خب چون تعدد عنوان موجب، چون این ها تقریبا که عنوان نمی رسه معنون می رسه، اگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه میشه جواز، گفته جواز هم، اگه نشه میشه امتناع، گفته امتناع عرفی، و الا اگه این مراد مفصل مراد مقدس اردبیلی این نباشه معنای محصلی برای امتناع عرفی نخواهد. درسته تا اینجا؟ غایت الامر اشاره به تفسیر دومی است از کلام مقدس. گفتن کلام دو جور تفسیر شده، یه تفسیر نه یه تفسیر دومی هم داره. این غایت الامر اشاره به تفسیر دومه. غایت الامر ادعا می شود کرد که بگیم دلالت می کند لفظ بر عدم وقوع، یعنی امتناعی که گفته عرفن به لحاظ وقوعه، واقع نشده، بعد اختیار جوازل اجتماع یعنی چی؟ عقلن کنی کلا، یعنی یه بحث عقلی داشته در امکان، یه بحث عرفی داشته در وقوع، به مقایسه بگه این ممکن است ولی واقع نشده، و مثال هایی که شما میزنید مثل صلات در مکان غصبی اینا واقعا اجتماع منعی نیستن که الان بعدن که وقت رسیم توضیح فددن بر جگیدن ها در قلب آخون چی بوده من نمیدونم، ولی میشود بچه تدبر این باشد که این تفسیر دوم البته درست نیست، چون ما لفظ دال بر عدم وقوع که نداریم، ما ممکنه لفظی داشته باشیم که دال بر وقوع باشیم، اما لفظ دال بر عدم وقوع نداریم که مقدس اردبیلی بخواد بگی آقا از نظر مباحث الفاظ واقع بگید
واقع
نشده است.
نمیتونه عرفی دیگه، یعنی عرف استنکار میکنه.
خب استنکار که به درد نمیخوره.
خب دیگه یعنی میگی که
به
پس
درد نمیخوره استنکار.
یعنی عرف میگه که پس قطعاً منظور اشاره چیز دیگه
میده. وای چی معنا نکردید. ما تفسیر اون گفتیم واقع بشه. اما استنکار عرفی چیز رو عوض نمیکنه.
میخوام عرض کنم که عرف میگه که من میفهمم که پس شارع این مقصودش
عرف که مشرع نیست برادر من.
خب فهم میکنه.
خب فهمش که در تشریک حجت نیست.
یعنی فهم میکنه عرف... که شرعی نبوده.
نه نه عرف که در تشریک حجت نیست. اون عرف در تعیین مفاهیم حجت حالا به نظر آخوند
ایجابه.
در تطبیق حجت نیست اصلا. حالا اونا هم که عرفو در تطبیق حجت میدونن در جای حجت میکنن که این مبادی عرفیش بذار اینو بگم وقت کمه بحث بعدی بمانید رو یاد بگیرید چند پارسان گفته باشم. ببینید در این که تعیین مفاهیم با عرف هیچ بحثی نیست این روشنه. اما تطبیق مفاهیم چی؟ آخوند اینا آخوند امام اصفهانی اینا میگن تطبیق مفاهیم با عرف نیست. اما اونا هم که میگن تطبیق مفاهیم با عرفه حواستون باشه منظور نیست که گذر خان اگر مثلا استنکار کرد ما میذاریم کنار، این نیست. خود فقیه، یعنی خود فقیه متوجه مراجعه کند به ذهن عرفی خودش، متوجه شدی؟ یعنی شما های فقیه بالاخره ذهن عرفی هم داری، به اصطلاح ذهن عرفی هم داری، با زن داری، بچه داری، رفت آمد داری، مغازه میری، خرید میکنی، بالاخره ایزوله که نیستی، با اینهای دیگه که رفت آمد میکنی اینا با چی باشون صحبت میکنی؟ عرفی. و حرف هم داره چیزی میفهمی؟ عرفی. پس یه ذهن عرفی هم داری. اینا میگن در تطبیقات فقیه مراجعه کند به ذهن عرفی خودش، بنابراین به هیچ وجه عرف نقش تشریعی پیدا نمی کنه. این که عرف به یه مطلبی استنکار ببرزه، این استنکار عرفی دلیل عدم اعتبار نیست، کما اینکه تمایل عرفی هم دلیل اعتبار نیست. اون جگه است در تعیین مفاهیم با عرف تطبیق اختلافی. آخوندینا تطبیق را با عرف نمیدانند، قهری میدانند. اونا هم که تطبیق را عرفی میدونند، عرفی به این معنا، یعنی به ذهن عرفی خودش. روشن شدی؟
مثلا اینه که میخوام بگم که عرف وقتی استنکار کرد، یعنی این که میگوید پس من مقصود شارع را بد فهمیده ام. اینجا یا شارع
مبادیشو نمیدونستی، مبادیشو نمیدونستی. اصلا توی عرف گذرخان کاری نیست که تعیین کنی مراد شارع این است یا اون است، مبادیشو نمیدونی. اصلا فرق فقیه با اون گذرخانی تو همینه که شما مبادی را میدانی که او نمیداند، به لحاظ این مبادی قضاوتی میکنید که او نمیتواند بگید قضاوت بکنه. لو تفتن رها لعقر ربها، اما او متفتن نیست. دکته اینه، این که عرف بیاد بگید، یعنی عرف منظورم گذر خانی هم نه ذهن عرفی فقیه، بیاد یک متنی را بخواند، یه تفسیر را ببیند، بعد از این تفسیر استنکار کند، بگید پس باید این تفسیر را کنار گذاشت، اصلا و ابدا هم چیکار میکنید؟ بله اگر من فقیه که مبادی کلام شارع را میدانم، بعد مراجعه کردم به ذهن عرفی خودم، بعد این تطبیق را در ذهن عرفی خودم نیافتم، حالا میتوانم یا نمیتوانم، اون اختلاف مبنایی است که اشاره کردم. آخوندینا میگن نمیتوانی، دسته مقابل میگن میتوانی در حوزه تطبیق. مطلب اینه و الا بیش از این نیست. خب یه نکته کوچولو اینو بخونیم، هیچی نداره. تا گفتیم که بحث سر این بود که تعدد عناوین باعث تعدد معنون و حل محلول از ناحیه مبدا و منتها می شوند یا نمی شوند. خب حالا این معیار فرقی نمی کنه، وجود تعیینی باشه یا تخییری، حرمت تعیینی باشه یا تخییری، عینی باشه یا کفایی، نفسی باشه یا غیری، به این چیزا کار نداره. اگر شما متعلق را عنوان بدانی، خب تعدد عموم باعث تعدد متعلق میشه. اگر عنوان ندادی یا اول بگی عنوان بوده بعد معنون صرف کرده، تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانی، باز متعلق متعلق میشه. ندانی متعلق واحد میشه، اون موقع نمیشه شه واحد، هم مصدر قائم نشه هم مفسر قائم. این که نوع وجوب و تحریم چه نوعی است، اینها تأثیری در بحث بگید
نداره.
و همین عباراتش هم که امر و نهی را مطلق می آورند، مقید به غیر خاصی نداره می کنند، شاهد بر عمومیت این دعواست. الخامس لا یخفا که ملاک نزا در جواز اجتماع و امتناع شامل همه اقسام ایجاب و تحریم می شود، چون ملاک اصلا ربطی به نوع وجوب و تحریم ندارد. کما این که هوه یعنی عمومیت جمعی اقسام مقتضای اطلاق لفظ امر و نهی هم هست. و دعوا که شروع حرفای صاحب فصول تا بود خب در الله رب دل آرزی فرمان که دعای عرفه از اینشان هست
سه شنبه
دلونه دلونه همین حرف مارد و سردیبیده نمیدی بگیم.